بسم الله الرحمن الرحیم. فقه حکومتی استاد موسوی، جلسه 255، 31 فروردین 1401.
نعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل بریک الفرج و اعلام خیر امانی و انصاره و المستشهدین بین. رفعا نگاه کنید، واقعیت اینه، اون چارچوب نگرش زیر ساختی اندیشه کلامی اونه که تعیین کننده اینو مناسبات یک فقیه با احکام شرعیه. چرا الان نمیتونی در مورد جهاد بحث بکنی؟ یکیش اینه که آقا ما استعمار داریم، یک تحلیل چی؟ تاریخی که حضرت امام اول بحث بلا تقیش میکنه. دو اینه که یک چارچوب نگرشی زیر ساختی اعتقادی داری که به اجازه نمیده جور دیگه فکر کنی. هر جوری زیر ساخت اعتقادی تو بفهمی، یعنی ولایت رو یه جوری تغییر بکنی، آثار خودش رو توی کل فقه به شکل عمیقی نشون میده. دوستان عمیق یعنی یک جوری میاد این نگرشش ولایی شما تبدیل میشه به همین فقه ناکارآمد بیخاصیت، یک جور دیگه این ولایتی که شما میفهمید تبدیل میشه به یک انفعال محض در مقابل سکولاریسم. از ولایت عمیق‌تر توحیده، یه تقریر توحیدیه سست، فقر سستی رو پدید میاره. لذا از من بپرسی آقا چرا مثلا تو بحث فقهی اینقدر خوب توی فضای اجتماعی سیاسی وارد میشه، من میگم تهش برمیگرده به روح توحید نفی عبودیت غیر خدا، یعنی همه اینا تکرار همون یک جمله است، تکرار همون یک جمله است. البته تکرار صرف نیست، تکراری که رفته از تو فیلتر متون دینی رد شده. اما به من بگن یه فقیه خودش میتونه بره تو ادله بفهمه، آقا من تو کتم نمیرم. علارغم اینکه ما سر کلاس فقه نشستیم داریم کار فقهی میکنیم، یعنی ادله ما از لحظه اول روایت خوندیم، آیه خوندیم، بریم میبریم جلو. اما رفقا این مشکل حل نمیکنه. اون کسی چشش بازه تو فقه که قبلا اصلا کلا با یه وجود کاملا آماده متأثر از مبانی فلسفی توحیدیش اومده اینجا و نگرش داره، حتی نگاهش اجمالا میدونه اینجا رو باید بزنه، فقط فقه داره برش انضباط میده اون مسیر حرکتش رو.
کنش این معرفت
تو مقام استزهاد به چی شکلی؟ پسنه همین استزهاد رو اینه، یعنی چی؟ یعنی نگاه کنی هر کاری بکنی اون فقیه با مبانی اعتقادیش داره استزهاد میکنه، یکی میگه یکی نمیگه، یکی مثل شما میاد مثل ما تو فوتوبت میاد اندیشه کلامیشو واضح میکنه، واضح میکنه. میخوام بگم فکر نکنید فقط ما اندیشه کلامی داریم، بقیه هم اندیشه کلامی دارن، یه اندیشه کلامی که اگه واضحش بکنی خودش هم واضح نیست قائل به این حرفا بشه. ما فقط فرق کنیم اندیشه کلامی چون اندیشه است، خب اندیشه کلامی ما بودیم واضح داریم واقعا تأمل میکنیم که امتدادش هم بدیم. اگر این اندیشه نباشه تو فقط هم نمیدونی چی کار میخوای بکنی. چرا؟ چون یه تصویری از مواجهه کلی راهبردی داری که نمیگیش، ولی شما میگی آه این احکامی که ما در مورد جهاد گفتیم کنار، اصلا کلا یه جوری میخوای خلاص بشه دستش، معلومه که نمیخوای کنار بیای. بعد مسئله اینه هر دو جور خلاص شدن خطرناکه، چه خلاص شدنی که نتیجهش سکولاریزم باشه، چه خلاص شدنی که نتیجهش تهجر تند یا کند باشه. خلاص شدنی که نتیجهش یکی بابا از اینه که نمیشه چیز دارد یه راست میری سراغ سکولاریسم. سکولاریسم یعنی چی؟ یعنی همون حرفی غربی ها زدن یه جوری فقمالیش میکنی خلاص، چون مبانی اندیشه کلامی شما رو به این نقطه رسونده. یه مدل دیگه چیه؟ این که آقا مبانی اندیشه کلامی یه تقریری به شما میده، مثلا یه توحیدی که کلن چیه؟ توحید تنزیهیه. توحید تنزیهی خیلی خطرناکه رفقا، کلن فقط چی میفهمه؟ آقا شمشید بکش گردن شو بزن خلاص، میای با زور و سلطه همه چی رو حاکم میکنه. خب توحید تشبیه گله بلبله، بریم با مردم گفتمان کنیم، بریم گفتگو کنیم، حرف بزنیم، همه با هم اسلام رحمانی. خب توحید اساسی چیه؟ جمع بین تشبیه و تنزیه. اما یه جمع جبری بین تشبیه و تنزیه. خب یک کم تشبیه، یک کم تنزیه، حق تو رو میدیم، حق تو رو میدیم. یک کم حالا شمشیرتو بیار بیرون، حالا یک کم دیگه مثلا لبخند بزن، حالا یک کم بخند، حالا یک کم استدلال کن. اصلا اینطوری نیست. بعد نظامشو کامل بسازیم. یعنی خب این نظامم نکته اصلیش اینه که اصلا اینا توی یه لایه نیستن. شمشیری که شما میخوای بکشی با گفتگویی که میخوای بکنی با روابط عاطفی که میخوای داشته باشی در عرض همه نه، این اصلا سه تا پدیده هم عرض نیستن، چند تا پدیده طولی هم.
این تو ادبیات رایج فقهی مثلا این میتونه مثلا چیزایی که میخوره به محل استعمال این نظر باشه، یا مثلا مناسبات گفته میشه، یا موضوع شناسی اینجور چیزا میشه.
نه
در موقع ما این روایت دیگه
ما این روایت و یه فهمی که روایت داریم.
این کجا
این فهمه اصلا اینجا نیست، بیرونه، تو آشپزخونه است.
آخه شما دارید ادعا میکنید که معصوم این حرفو میزده، همین تو ذهنش بوده که تو ذهن منه.
همه ادعاشون هم هیچ فرقی نیست از این حرفا
نذارید. این میشه مثلا اونایی که میگن توضیحشون یا
مناسبات. نه 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 آقا طرف مثلا میبینی روایت 10 تا روایت داریم، خب میگه قاعده همراه با این روایت نیست، یه سری قواعد دو کلیه داره دیگه، یه استنتار میکنه بر اساس یه فهم چارچوبنچی، یعنی یه نگرش سیاسی داره، یه نگرش اجتماعی داره، یه نگرش تاریخی داره، یه نگرش اعتقادی داره، همه اینا میاد موقع استنباط حکم شرعی.
خب ما ادبیات رو میگم، یعنی میشه موضوع شناسی.
نه این ادبیات پشت ایناست، پشت ایناست، یعنی اینا هنوز
جهان مشترک.
اینا نکته اصلیش اینه که آخرش تبدیل میشه به چارچوب‌های پشت صحنه کلامی پشتیبانی کننده استنباط فقهی. یعنی میگه یه انسان شناسی پشت این استنباط تو، یا تو آدمو یه جوری فرض کردی.
ولی من فقهی رو میگم بررسی میکنم، نمیگم خودت تحمیل کردی به فقهینو.
نه نه
آفرین. اندیشه کلامی رو تحمیل کردی.
نه 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 نه.
اصلا دارم میگم آقا ببین ظهور روایت دارم میارم.
لذا ما از اول بحث تا حالا تو بحث فقهی ما اومدیم یه راست لخت بحث اندیشه کلامی رو بیاریم اینجا؟
نه.
اصلا ابدا. ولی آخرش میبینه همون در میاد. ما تو استثاری ما یه روایت داریم نگاه می‌کنیم، اما نکته اینه تو اندیشه کلامی تو باید کامل انضباط بدی دوستان. یه وقت تو اندیشه کلامی ما برای اصلاح وضعیت موجود میایم یه بخشایی رو چی تاکید می‌کنیم، می‌بینیم بابا شما یه دفعه حکومت اسلامی رو مردم سالاری رو نمی‌بینید، ما هم میستیم رو مردم سالاری که بگه آهای بچه های حزب‌الله یه چیزی رو ندیدین، یه چیزی به اسم مردم سالاری تو اندیشه امام بود صفر دیگه. یا خب میگه نه از اون ور گم داره میفته، ولایت رو صفر باید بکنیم، خب ما میستیم ولایت رو صفر می‌کنیم. یا خب میگه آقا تو توحید وایساده روی تشبیه، خب خیلی گل و بلبله. یا وقت میگی نه خیلی گل تنزیهش کمرنگ شد، میری رو توحید نفی عبودیت غیر خدا رو میگی. آقا ما تو اینجا هر دوشو داشتیم. حالا شما الان تو اندیش کردن روی بحثی هستین، یه مجموعه به اسم روی که این آقا هم مسئولشه، الان کلا واسطه رو نفی عبودیت غیر خدا. خب جان میگه اینجا الان نماینده چیزه، خوبه فعلا بعد این موقف بگیری تا کلاس بری جلو. خب ولی کلا بحث الان اونجا اینه، ما میخوام نفی کنیم عبودیت غیر خدا رو، با طاغوت بجنگیم، کلا شمشیرمون کشیدیم بیرون. ولی همش که شمشیر نیست. خب یه طرف دیگه هم هست، یه طرف این طرف دیگه اینه که آقا ما با تو همون طاغوت هم لعله یذکا او یذکر فتنفعه ذکر، اینه که دیگه ذکر کن تو خدا در مورد فرعون حرف نزن خدا، حضرت موسی اینو میگه دیگه. بعد اصلا کلا نوع روابط حضرت موسی رو نگاه کنی با فرعون، خیلی روابط عاطفی هم هست، علم نربک فینا ولیدن و لبت من عمر کسنین و فعلت فعلت کلتی فعلت. ادبیات نگاه کنی چقدر ادبیات عاطفیه. اینجوری نبود، ما همچین لطفی در حق تو نکردیم. خب اصلا کنه جمله جملات عاطفیه، جمله جملات طبیعی سهمگین نیست. آقا اینم آدمه، ترامپ هم آدمه، اوباما همین آدمه، اما نگاه کنه من باید بکشمه، کاری ندارم بیان حرفا آره قربت نرلان میکنشم تو هم دارم به کجا میرسونم. مثال دادم برای شما تو بحث حدود، گفتم امیرالمومنین طرف چی بود؟ محارب بود. امیرالمومنین چی کار کرد؟ کفنش کرد، برد به صلیب. صلیب که میدونی دیگه چجوریه، صلیب طرف میخ میزنن، پاهاشو میخ میزنن، دستاشو میخ میزنن، همینجوری میزنن، زنده زنده چی میشن؟ میمیره. بعد سر زمین امامونه آوردش پایین نماز خوندش، طرف اومده بود گناه کرده بود و اینا، همین گرفته بودنش مأمور هست به شلاق و زخم. خب امامونه گفت آقا دیگه تموم شد، این آدم پاک شد، تا طرف دوزی کرده بود اومد دستش امیر المومنین زد، بعد چی گفت؟ آره بعد طرف اومد گفت دیگه نگاه کن چی که بلای سر امیر المومنین داره، چی بهش گفتش؟ خب حقی نگاه کن تو حرف بی خود نزن، چطور ممکنه دست یکی رو قطع کنی بعد همچنان بگید خدا خیرت بده؟ این دیگه فقط نیا کنی اینا رو باید ببینید، تشبیه تو تنزیه اینه که من نرفتم بابا عراق رو بگیرم زیر پرچم خودم بگم نگاه کنم آی من ملت عراق، شما امروز زیر سلطه ایرانی و قوم ایرانی بدونید بر شما حاکمه، امپراتوری ایرانی رو ما دارم.
خدا این ادبیات رفت آمریکا اینجوری صحبت
می‌کنه؟ آفرین، ولی ما یه عده تو ایران داریم اینجوری حرف می‌زنن.
جایی که شما میگید تشبیه تو تنزیه، یعنی شما میگید تنزیه ما بالا نگه میداریم همه زید تنزیش سید بعد اینجا
تشبیه. نه 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 این پیچیده تر از این حرف هست. خب الان نشون میدیم که تو مناسبات بین سیک و بین گفتمان و گفتگو و روابط عاطفی و اینا چجوری باید این نسبت ها رو سنجید. خب بله غلبت رحمته هم
گفتمان تنزیه هم داره. خب گفتمان چرا تشبیه
چی؟
گفتمان
تنزیه داره، تشبیه هم باید داشته باشه. نه تشبیه و تنزیه یعنی تنزیه یعنی که ما با غرب اصلا کنار نمیام، از اون ور دیگه هم میگن البته یه سری نکات مثبت دارم بعد واسه موندش بشه استفاده ببریم ازش. ولی اولین جمله که گفتی چیه؟ لا بعدش اثبات باید بکنی با در این حالی که از این ور بخوای نگاه بکنی تشبیه اساسه، یا کنی لمی نگاه کنی اساس چیه؟ تشبیه. لمی بخوای نگاه بکنی اساس اینه که همه عالم وجود حق تعالی است، حتی اون چیزی که غربی‌ها دارن، همین تو هم فلسفه‌های غربی هم خیلی وجود حق تعالی جاریه، همین کفریات اینا میگن. ولی این اصلا یه نگاهی که هر کی اینو بگی مساوی سکولاریسم مساوی کفره. این وحدت شخصیه که ما داریم میگیم، من اولی جمله‌مون نیست، اولش میگه فقط خدای چی؟ الوجود المطلق، مطلق الوجود. ما مرحله بعد، اول تو باید بری فنا فلا پیدا بکنی، تو مرحله بالا برسی به اون، بعدش تازه چشمت باز میشه. اگر نه اون آدمی که به بالا نرسیده الان فهم کنه همه عالم میشه تو وحدت وجود اسپینوزا. اسپینوزا میدونی وحدت وجود چجوری تقریر میکنه؟ میگه عالم همینه، وجود همین وجود، خدا هم همینجاه. چون این آدم اصلا نرفته اون بالا، فهم کنه عالم همینه دیگه. هم شاید بودیسم و این هم از این حرفا میزنن که میگن همین وجودی که توی همین، وقتی که وجود میگه اصلا وجود ما رو نمیفهمه، اصلا چون بالا رو ندیده. برای همچه آدمی باید بگی چی؟ اینا همه هیچن، هرچه هست او بره اونه، باید فانی بشه، کل شیء حال کن الا. بعد از اینه که باید بگی نه همه عالم فعین ما تبلف و فهمه وجه الله. این مرحله دومه. یعنی تو باید اول نفی عبودیت غیر خدا بکنی تا بعد از اون بتونی عبودیت خدا رو صفر کنی، اما قبل از این که نفی عبودیت غیر خدا هم بکنی باید عشقی به نسبت به خدا وجود داشته باشه دیگه. یعنی تشبیه و تنزیه دو تا پدیده همگام با هم دیگه هن. یعنی آدم به چه عشقی بیاد نفی بکنه؟ اصلا این آدمی که داره تو صحنه جنگ می جنگه، ما میخواهیم نابود بکنیم استقبال جهانی رو، آقا با همین حس انقلابی نابود میشه استقبال جهانی؟ این واقعا باید قلب شیدای خداوند متعال باشه، بگه خدایا من فقط برای تو میخوام جونم وجودم فدای تو، تو میخوای نابودی کفر استقبال رو، منم به اندازه که غیرت پیدا میکنم نسبت به اون چی که تو میخوای. یعنی اون عشق به خداست که داره اینو میکشه وسط میدون.
تو تنزیه اول کفر
نفت
میشه یا
ظلم نفت؟ تاغوت نفت میشه، تاغوت کفر. خب کفر که ظلم عظیمه دیگه، شرک ظلم عظیمه، شرک از باب ظلم بودنه.
ولی مثلا
این
کفر هیجانی درست
نمیکنه،
مثلا برای خود ما
هست
کفر
کافر. خب تقریر
دقیق
نداری،
یعنی ظلم احساس ما یه عمل مثلا بلمستریه برای فطرت
انسان. شروع میکنیم دیگه، از همینجا شروع میکنیم، میگیم شرک ظلمه، قرآن هم این کارو میکنه دیگه.
من شرک ظلمه دوباره رسیده مثلا یه نحوه حکومت توی
رسیده. نه شرک ظلمه، شرک ظلمه از باب این که انسان مؤمن باید شرک و ظالمانه بفهمه، و وقتی که فهمید بگه ظلم عظیمه و بدونه که آقا از این بزرگتر ظلمی دیگه وجود نداره. یعنی اون ظلمی که شرک داره میکنه به بشریت اون آدم دوز نمیکنه.
ریشه همین نابرابری ها و بیداری ها قطعا شرک خواهد. ولی شما ورود اینی چجوری، یعنی ورود اجتماعی چه شکلی میشه؟ شما میگید که من اومدم شما ایرانی ها رو از شر ظلم خود رو پرویز آزاد بکنم، یا از شر مثلا سنویت مثلا
هر دوشو باید بگید. یعنی پیامبر اکرم واقعا باید دوباره برگردیم بر سیره نبی اکرم. میگه نبی اکرم تبیین میکرد که آقا چرا من مرجعیت دارم، من نبی اکرم، اگه نه یه نفر دیگه هم الان آمریکا هم میگه من اومدم شما را از ظلم صدام نجات بدم. شما قبل از اینکه هر حرکتی رو بکنی نشون میدی که آقا ریشه همه بدبختی های شما این بت پرستیتونه. پیامبر اکرم اول این کارو کرد دیگه، نه بعد دیگه آی جزیره العرب. حالا ما ان شاء الله بعداً تو این دوره فترتی که یعنی دیگه بخوریم به تعطیلات عید فطر یه سری مطالعات می‌دیم مثلا از جمله کتابا المعالم فی الطریق سید قطب، بعد اینا رو بخونین. انصافا ببینم نخوندین باور کنید دیگه کلاس رو ادامه نمیدید، نه باید بخونید. دو تا کتابه خیلی کم جزوه هم هست، خب چند تا کتاب مثل المعالم فی الطریق اینا رو باید بخونید. اونجا تبیین میکنه پیغمبر اکرم میتونست بیاد بگه چی؟ آقا ظلم و بی عدالتی، من مثل یک رهبر عدالت خواه میام همتون رو جمع میکنم، مشکل بی عدالتی رو میخوام حل میکنم. اصلا اینجوری شروع نمیکنه. چیکار میکنه پیغمبر؟ وا میسته رو توحید. نه 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 قول لا اله الا الله نمیگه، میاد میگه آقا جون ریشه همه بدبختی های شما چیه؟ شرک. شرک میشه بدبختی هاتون، عبودیت غیر خدا. بیشه همه بر... آقا حتی اون جایی که شما میخوای با مشرکین بری به توافق برسی، که قاعده ما این نیست، قاعده ما دعوت به توحیده، با دعوت به توحید بقیه کارا میشونه میکنی، نه به دعوت مبارزه با ظلم. دعوت مبارزه با ظلم اون رو زیر دعوت توحیدمون قرار میکنیم. بله وقتی که دعوت به توحید کردی، دعوت توحید ما دعوت به توحید ذهنی نیست، دعوت به توحید خارجیه که نفی عبودیت غیر خداست، و این نفی عبودیت غیر خدا نابودی طاغوته که ظالمین قلب طاغوتن و بزرگتر از اصلا کلا اینها با شرک خودشون دارن طاغوت خودشون رو حاکم میکنن. ظالم با شرکش داره طاغوتش حاکم میکنه. با توحید ما میفهمیم این نقطه تمایز ما نسبت به بقیه. از توحید شروع نکنیم جواب
از اینجا شروع میکنه. این چند سبب بعد دوباره جامعه همیشه جامعه اسلامی، ولی چون اتفاقا مناط عدالتش وجود نداره شما جامعه خوب میکنیم یا اینم حاکم
اسلامی. نه زمان پیغمبر اینجوری نبود، زمان پیغمبر اینطوری بود.
این منحرف میشه دیگه، زرد اصلا امیر نماد عدالت میشه. چرا؟ چون اصلا توحید اومده هم همه که به یه معنای عدالت ظاهری موحدن، ولی مناد
نه. خب توحید و این تقلیدی که شما الان از توحید دارین همون تقلیدی که حضرت آقا میزنه بشه که تو رو توحید نفی عبودیت غیر خدا، همون توحیدی که حضرت امام توی بحث عرفانیش هم میزنه.
کل مسلمین دوچار توحید غلط میشن، برای اینکه معلوم نیست لب اجتماعی
چون کفر میاد، چون کفر میاد طاغوت میاد توحیدت هم چیکار میکنه؟ لعقادن للک صراط کل مستقیم دیگه. یعنی شیطان میاد حتی توحیدتو ترجمه میکنه. شیطان میتونه بیاد امام حضرت امام گفت دیگه رادیو اسرائیل هم قرآن هم میتونه بذاره، تفسیر قرآن هم میکنم برامون. خب توحیدت هم ترجمه میکنه.
ولی اگه منات و عدالت بردوزی هیچ وقت مسلم
منات و عدالت
اگر قبول بکنم، برای این ضد عدالته. ولی جامعه گفتی شما این ضد شرکه.
برعکس منات و عدالت ببری، عدالت یک واژه چون مرجعیت نداره، چون مرجعیت نداره این عدالت.
الان مردم مثلا رسم حکومت اروپایی رو خیلی عادل تلقی می‌کنن،
چون کمونیست که بدون
عدالت. همین هم گفته
طالبان هم همین کارو کردن، اونا هم نگفتن بی‌عدالتی، گفتن که شرک و فلان اینا.
خب اشتباه کردن. ما باید بگیم طاغوت و طاغوت ظلمه، شرک هم ظلمه، مفهوم ظلم رو محوری قرار بدیم، ولی زیر سایه توحید. همه دعوا اینه دوستان، اگر که مفهوم ظلم رو و طاغوت رو از تو دل توحید کشیدی بیرون، توحید یه توحید بیخاصیت میشه، توحیدی میشه که کفر و ظلم و شرک میتونه بیاد ازش استفاده کنه برای بره کردن و رام کردن شما. شما حالا بشین این نماز رو بخون، اصلا من میخوام همون نماز رو بخونید. اما توحید به معنی واقعیش برنده است. مسئله اساسی ما الان چرا ما الان اینقدر واسه تو مجموعه رو توحید تو خود بعد بخاطر اینکه بابا الان اساسا مشکل ما تو توحیدمونه.
نه مسئله رو عدالت،
نه مشکل
تر اتفاقا خطابت هم برای بزرگی مشکلش نه توحیدش بدون عدالت.
اگه توحیدش بدون عدالت باید اصلاح کنه، ولی اینطوری نیست. تقریبا من اینه دیگه، حداقل من که اینجوری نمیفهمم. مسئله اینه امروز اولا نگرش توحیدی پایه نیست. خیلی از حزب‌اللهی شما که چه سیاسی هن، چه با ضد انقلابا درگیرن، چه با سکولارا درگیرن، چه با بی‌عدالتی‌ها درگیرن، نگرش توحیدی ندارن. خودشون بعد یه مدتی تبدیل میشن به ضد خودشون. فراوان شما به چه عدالت خواه داری، چند روز بعد اصلا میشن صفر طرفدار سرمایه‌داری، صفر طرفدار ضد انقلاب، صفر طرفدار حرفای آمریکایی. شما اصلا معلومه مبدا چی بوده؟ مبدا این امروز عدالت جذابه؟ اصلا معلومه نیست عاشق عدالته، چون عاشق عدالت عاشق حقه، عاشق حق عاشق خداست، عاشق توحیده. این عاشق یه عدالتیه که تو فضای روشنفکری سکولار، یعنی عاشق جنس چیه؟ بونجل. اون جنس بونجل یه بونجلی توش داره، اون بونجلی هم ظاهرا ته دلش رو غلط داره میده، همون چیزی که تو اون بونجلی هست و ته دلش رو داره غنج میره برای همون بونجلی، آخرش بلای سرش میاره که در میاره توی. یعنی مفاهیم حقیقیه مثل ناموس الهی به این راحتی با نمیستن توی جایی که ناحقه. با توحید باید شروع کرد، اما عدالت رو باید آورد. یه وقت هست شما درد امروزی رو این میدونی که اولا توحید، ثانیا توحید رو باید با نفی عبودیت طاغوت فهمید. نفی عبودیت طاغوت میشه طاغوت خیلی واضحه، طاغوت استکباره و نظام سرمایه‌داری داخلی و خارجی دیگه واضحه، واضحه که طاغوت رو تا میگی طاغوت استکبار اینا میاد توی ذهن. ولی آقا توحید رو اینجوری بفهمی این مهمه، قبول دارم. اینکه آقا بگی توحید، بگی توحید، ما میگم ما مشکل امروز امت حزب الله توحیده و نگیم این چیزای دیگه شو، خب اینم بده. ولی که
چرا جات تو بستر جامعه اسلامی بوده الان شما کل تراث عرفانی و حکمه شما که آدم توحیده، چرا شما توحید همه توحیده دعوای ما مورد دعوای که واسه دعوا سر داره، یعنی تمیرون میگه شما توحید ندیگه.
نه نه دعوای دعوای حضرت امامی که با توحید بریم مبارزه بکنه، دعوای امام نیست که بریم با ظلم و جور و کفر و با ظلم موضوع مبارزه بکنیم. تازه امام کفرش
هم
ولی میگه قیام لله. آخه مشکل سر اینه اگه لله نباشه که ما قیام همون چه فرقی با بقیه قیام، برای قیام عدالت خانه برای نفس اماره است که این یک نمیدونه آدم کذایی اسمه اون چیز امام نگی. خب
این حرف درسته، ولی کانتکست اینه. شما در مقابل مارکسیستان نگید، کانتکست حیات حوزه شما حیات اسلامی دیگه آقا توحید مسئله
نه نیست، مسئله توحید نیست واقعا. توحید با این تعلیمی که آقا داره تو رو سر میزنه به عبادت غیر خدا میگه،
چرا دقیقاً وجه عدالت این توحیده. وگرنه که همه موحدن دیگه، یعنی شما کتاب الميزان باز ما همش هم که قبلی‌ها رو باز ما همینه تمام کتب کلامی شما همش توحید.
نه من به نظرم هر دوشه، من به نظرم مشکل هر دوشه. مشکل هم اینه که توحید شما دفعی عبودیت غیر خدا و طاغوت رو نداره، و هم اینه که اون بعد عمق معنوی عرفانی توش نیست. هر دو نیست، حضرت امام هم داد هر دو رو میزنه. هم تو پیام قدامه اولش بحث عرفانی داره، توی وصیت نامه اولش بحث عرفانی داره، بعد بحث انقلابی داره.
نفی عبودیت غیر بودی شما اینا به نظر من خارج کردن دیگه.
نه نیست 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 نیست،
همه مشرک خفی هستید، همه مشرک جلی هستید. اینا که دیگه ادبیات عرفانی که همش همه همه رو مشرک میدونه.
نه
باشید، این شرک این شرک این شرک تو مشرک تو مشرک، این نماز تو هم شرک هست اصلا تو.
نه باشید باشید باشید،
اونجا که صفته کجا گیر میکنه ده این که دقیقا باشید. نفی عبودیت غیر حمل شاید که میشه عدالت،
وگرنه اولا توی تراث تو تراث و زیست عرفانی ما اصلا اینطوری ما نبودیم، اصلا اینطوری نبودیم دوستان، واقعا اینطوری نبودیم. شما عرفان رو نگاه کن توی ایران، کسی کلا ایرانی شده که جنگیدن، همه عرفا جنگاور بودن. صفویه کیان؟ صوفیان دیگه، خب سربداران یک جریان دیگه صوفی، اسماعیلیا جریان دیگه صوفیه، حسن صباح و فلان. اصلا برو تو شمال آفریقا، کلا شمال آفریقا دوستان توی کل این مرزی که شما توی آفریقا دارین، خب اینجا توی اینجاها، خب اینجاها کمتر که نزدیک اروپا است، خب اینجا همه چیه رباته، اونا خانقاه دارن، زاویه اینا خیلی کم، بیشتر چی دارن؟ رباط. رباط میدونی چیه؟ مرزداری، بخشای مرز. مثلا شما یه قلعه است توش یه عالم سرباز و مرباز و اینا، مثلا 200 نفر آدم سر. عمده عرفای بزرگ شمال آفریقا همه کجان؟ تو رباط هم. و کلا سیر و سلوکشون و قصه هاشون و ماجره هاشون و اینا هم همه هم جنگاور، عمده درگیری با استعمار توسط همین شخصیت اصلی عرفانی بوده، عبدالقادر الجزائری که ضد استعمار فرانسه، عمر مختار لیبی که ضد ایتالیایی ها جنگی، همه اصلا هر جای انگوش بذاریم یه رهبر عرفانی صوفی مبارز اومده وسط مجموع شمشیر کشیده، بقیه هم همه کشته مردنش و آماده شهادت، اصلا کلن فاطمه همین چیز خونده. ولی اون روزی که شما بخوای بگی آ مردم برای عدالت بلند شین، این آدمی داره از این حرفا میزنه، یا مبدا میل الهی داره یا مبدا میل نفسانی داره. اگه مبدا میل نفسانی داره قطع بدین پشت صحنه با کی بسته؟ با هم قدرت استعماری بسته، که دیدی ما شد توی هم ایران خودمون، تو هم ایران خودمون همین که عدالت میکردن قبل از انقلاب اسلامی رو دارم میگم، بعد انقلاب اسلامی هم همینطور بود. سازمان مجاهدین خلقش رفت با صدام نشست، این قدرتم بیشرف بشه. حزب تودهش، حزب توده تو حداقل دیگه باید بری با کی ببندی؟ با شوروی ببندی، رفت با آمریکا ببندی. و و و یکی دو تا که نبوده. آدمی که اعتقاد به خدا نداره هیچ اعتمادی به هیچ رفتار عدالت خواهانه
شد. این طرف ما خیلی نقد میکنه.
حالا بذاریم اون وقت. خب.
ولی اون طرف نه فوشی میخوره همیشه هم جلیل و قدرش.
نه بابا فوششو خورده. الان الان مسئله اصلی اینه که شما یه عقبه‌ای داشتی تو حوزه عرفانی، مستشرقین اومدن چیکارش کردن؟ همونطور که گفتم استعمار اومد فقه ما رو بی‌خاصیت کرد، عرفان ما رو هم بی‌خاصیت کرد. هر دو فقه ما رو یک جور بی‌خاصیت کرد، عرفان ما رو یه جور دیگه. مستشرقین متوجه شدن بعد از همه این درگیری، مستشرقین با کی درگیری؟ با ما که خیلی درگیر نبودن. یا کنی همونطور که نقشه رو قبلا کشیده بودن، عثمانی و ایران یه حکومتی داشتن و بالاخره امپراتوری بودن، زورشون به اونا نمیرسید، میموند اون بر هند و فلان اینا که حالا خیلی محلی از ایران ندارن. اون وقت شمال آفریقا بود که هر روز اینا این عزیز بر دریا برن اون بر زدن دیگه مسلمان ها رو. خب مستشرقین دیدن با کی درگیرن تو جهان اسلام؟ با این هویتی که عرفان داره میاد وسط میدون جنگ، اینو نمیشه کنترل کرد. ما تو جبهه خودمون هم همینو دیدیم دیگه. آمریکا حرفی چی؟ ما اگه فقط بود برای عدالت، برای حفظ وطن، ایران ایس نمیدونم چی، وطنم 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 وطنانه، همه این وطنم وطنم ها رو تو آمریکا باید دنبالشو میگشیم. کی اینجا اومد جون داد؟ کی خون داد؟ کی جنگ و نتیجه شو عوض کرد؟ همین هایی که یا حسین یا حسین گفتن، کربلا کربلا گفتن، اینا اومدن با عشق به خدا اومدن وسط میدون جنگ. این بود که معادله رو عوض کرد. خب همین مسئله رو ما که الان نفهمیدیم، این تو تاریخ اسلامی بود. مستشرقین اینو اول از همه اروپایی‌ها اینو فهمیدن، دیدن آقا حریف جهان اسلام نمیشن اینطوری، اینا میان دوباره ما رو میگیرن. راه حل چیه؟ تعریفش بکنیم. شروع کردم به شرق شناسی. اتفاقا بیشتر مطالعات شرق شناسیشون هم گذاشتن روی چی؟ بگین روی عرفان. سعی کردن عرفان از همون زاویه یه عده‌شون خوشبینانه، یه عده‌شون بدبینانه اگه نگاه بکنیم. به نظر من مدیریتش کاملا حرفه‌ای بود که از همون زاویه که عرفان، همون مشکلی که عرفان مسیحی دوچار شده بود، همونو بیارن دوباره توی جهان اسلام باز تولید بکنن. کلی کتاب نوشتم و کلن مسئله اصلی عرفان رو تبدیل کردم به چی؟ گوشه نشینی و و و یک زیست بی‌مصرف و بی‌خاصیت و باطنی‌گرایی بدون آثار بیرونی. که استعمار قبول دارم، عرفان استعمار زده است، کمایی که فقه استعمار زده است، باید نجاتش بدیم. بله باید نجاتش بدیم. حضرت امام نقد داره به عرفان، نقد داره به این رفتار استعمار زده. اما رفقا ای به می جمله بگفتی هنرش نیست، بگو اگه عرفان نباشه نمیتونی بیای وسط میجون با اعتقاد به خدا وسط شمشیر بزنی. با اعتقاد به خدا ما میخوام شمشیر بزنیم، ولی شمشیر میخوام بزنیم، شمشیر هم میزنیم، نفی عبودیت غیر خدا میکنیم، طاغوت هم نفی میکنیم، میخوایم هم وارد مبارزه بشیم. طوفانی هم از این جنگمون. دو، ما فقط نمیخوام شمشیر بزنیم که شمشیر بزنیم، یعنی ما سلطه نمیخوایم که سلطه بخوایم، ما سلطه میخوایم که توصیل دفاع عن عقول، میخوام مردم به خدا برسونیم. هدف ما اینه، یه هدف فرهنگی داریم. این اصلا پروژه ما پروژه فرهنگیه، ولی لازمه این پروژه فرهنگی اینه که یه چیزایی که دارن در مقابل ما قد علم میکنن و گردنشون رو بزنیم. وشتتست اصول الظالمین، اینا اصول دارن، بکنی همه اینا و بکنی، نمیشه این با تمام وجود ریشه دمونده. داور المتکبرین رو باید بزنیم. باید بزنیم. من نمیخوام بزنم، اون اومده و مجبورم بزنم. اصلا عالم همینه بدونی، یه باطلی هست با قدرت میاد جلو، تو با قدرت وایسی، ولی میخواد بترسونی. حتی خود همون آدم کافرم چه واسه چی بشه؟ لعله یذکا. من با تو مشکل ندارم، من با کفر مشکل دارم، من با شرک مشکل دارم و با طاغوت اساسا. اصلا کفر و شرک و طاغوت اینا همه رو ببر زیر طاغوت، من با طاغوت مشکل دارم. خب
توضیح حضرت حجت تقریبا اینه دیگه، به نظرم هم که منتشره و به نظرم درست فهمیده. الذی یملأ الارض قسطاً و عدلاً کما ملأ ظلماً و جبراً. اصلا نمیبره ظهور رو اینکه کفر عالم گیرش میره، رو ظلم عالم گیرش میره.
نه این فقط این نیست، ما فقط همین یکی رو که نداریم، خب اینو ما داریم، خیلی چیزای دیگه هم داریم. شما دعای ندبر بخون ببین چقدر اینه، چقدر چیزای دیگه هست. کجاست اون کسی که همه دعای ندبر؟ شما دعای ندبر از اول نگاه کن، درسته بحث عدالت هم هست و خیلی هم مهمه، خب اما خیلی چیز دیگه هم هست. احیاء سنت رسول الله، خب احیاء معالم دینه، اینه ماخی معالم دینه، خب معالم دین رو باید بیاره دیگه، میخواد اینو بیاره. فقط این نیست که ظلم و جور، بله میگه آقا
معالم دین، نماز از روزه، حج از صوم، از زکات، اینا که هست.
نه نیست، نیست 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 چین؟ نیا کنید دوستان، نیست نیست. چرا نیست؟ نماز ما، نماز واقعا، نه ان صلات که تنها عن الفحشاء والمنکر، نمازی که از توش جهاد در نیاد، نمازی که از توش امام، حضرت امام چی میگه؟ حجی که از آن حد کفر و شرک بر نیاد، حج نیست. و نکته اصلی اینه با حجت بعد حد کفر و شرک کنی. آخه مشکل اینه، من نمیخوام نماز بخونم که نماز فقط نماز که حد کفر و شرک میکنه، نمازی که نفی طاغوت میکنه، نمازی که عدالت رو برپا میکنه.
ما فکر کنیم یه نمازی میخونی، این نمازی اون خفن میشه، یهو میره مثلا به سمت، نه از اون ور دیگه. شما اگه جنگ نبود، شما میتونستی بچه عارف تربیت بکنی، شما جنگ رو میذاری وسط، عارف تربیت بکنی.
نه اینو قبول دارم، شما اگه نفی جنگ بخوای بکنی، اگه نفی جهاد، ما که صفر وایسادیم، کسی که اگه بخواد نفی جهاد نظامی بکنه، نه نفی، نه نفی اعتقادی، نه نفی عملیاتی، عملیاتی یعنی همین الان بیاد بگه الان جزء اولویت های نظام اسلامی ما جهاد نباید باشه. البته ما که الان تو جهاد نیست، تا اطلاع سلامی ما داریم چیکار میکنیم؟ ما داریم چیکار میکنیم؟ دفاع میکنیم. یعنی چی؟ یعنی کی میتونه جرأت داره بگه خروج امریکا از منطقه واجب شرعی نیست؟ کی میتونه همینو بگه؟ بیاری یه فقیه شیعه که نه، سنی، اصلا تو سنی هم اگه یکی رو پیدا کردین که حاضر بشه بگه وجود.
دیروز اینو شما گفتید که میگید بعد گفتید دارالاسلام، بعد لابد دارالاسلام مثلا تا اسپانیا حساب کنید دارالاسلام،
اونجا که حالا بعدن میشه در مورد صحبت کنیم. نیا کنید ما دارالاسلام هر جایی که زیر پرچم اسلام رفته، خب هر جایی
فقط ایران ولایت تابعیه
ایران، اسلام نه، اسلام هر جایی رفته. اوکی شما که فقط ما امولقرایی، ما امولقراییم، یعنی چی؟ یعنی اومدیم اینجا صرف قرار دادیم به عنوان مرکز پایگاه. دارالاسلام ما الان اشغال شده، یه تیکش که اسرائیل گرفته، زمینش هم گرفته، صرف اونجا حکومت تشکیل داده، یه تیکه دیگه هم دست آمریکای و غیره و غیره، یه جایی هم از سرزمینا دست ما بوده که تا وسط ونیز و اینا رفته بودیم، از اون ور دیگه اسپانیا و اینا. واقعا میترسن شما الان یکم بریم تو فضای سیاسی اون اسپانیا، به شدت از مسلمان‌ها میترسن، چون میگن مسلمان معتقدن که اینجا رو ما 800 سال ما اینجا بوده. واقعا راست میگن، اسپانیا 800 سال مسلمان بوده، اشغال کردن دیگه، یه چیزی مثل فلسطین اشغالی.
خب اونا اشغال کردن دیگه، چرا
میرین میگین اشغال نداره. الان ما تا اون لحظه اینا یعنی نگاه کنید،
ما تعرض داریم، داریم که تعرض ما بوده بیاد دیگه، یه هم یه قبل از مسلمان بود
که بسم الله اونا بگن، ما میگیم بریم جلو، ما فعلا بر اساس اعتقاد خودمون رفتار میکنیم. خب اول اونا که نرفتن به جنگن، خب
مسیحیان اونجا مسلمان
اسپانیا، اسپانیا که بابا 800 سال مسلمان بودن، مسلمان بودن. حالا برش کن یه تاریخیه توی اینترنت سرچ کنیم اسم موریسکو، موریسکو، خب موریسکو رو برید سرچ کنیم مثلا یعنی چی بگذاریم. اون ما تا اون لحظه که دوستان خب کل این سرزمینی که جهان اسلام توش جهان اسلام شناخته میشه و کل اون سرزمینی که قبلا جهان اسلام بوده رو بیرون بکنیم، به جهاد ابتدایی چی؟ هنو حالا نیاز به جهاد ابتدایی نداریم. ما حالا باید امریکا رو از جهان اسلام اخراج بکنیم، کل بعدن یواشاش نوبت مثلا بقیه قدرت‌های جزئیشو میشه. بعدش بر اساس قاعده نفی سبیل اصلا نباید اجازه بدیم اونا سلطه اقتصادی داشته باشن، نباید اجازه بدیم سلطه امنیتی داشته باشن.
آمریکا
حالا در مورد مسلمان نه، واقعیتش اینه که اونجا نمیشه به این راحتی اثبات کرد. حالا اگه اثبات شد اونجا هم دیگه نیاز به امام زمان نداریم. من میگم که جهاد ابتدایی حالا وقتش نشده، کو تا جهاد ابتدایی نوبتش برسه. ما تا حالا مشغول دفاعیم، یه فقیه بیار، یه فقیه، یه دونه فقیه بیار که نگه واجبه بر زن. الان زنای ما باید برن چیکار بکنن؟ مقابله کنن، امریکا رو از منطقه اخراج کنن، فضلا از خود ما بچه هامونم باید برن. آقا یک نفر بیار که حکم خلاف این بگم.
جهاد دفاعی برای منطقه که دیگه اشغال شده که نیست که بریم پس بگیریم.
بعد بگیریم
خون زندگی منو میخواد بگیره بعد درد.
نه الاقرب و فالاقرب، ما اینو میگیم، میگیم اگر اون نقطه‌ای که اقرب بود تونست نه بعدی نه بعدی نه بعدی. خب لذا ما که میخوام بریم میگیم خب اول از همه خود فلسطینیا مگه نمیخوان کارو کنن؟ ما حمایتشون کنیم، خودشون برن، بعدش اردنیا برن، بعدش سوریه برن، اینا ما هم هستیم. ما ملغراییم، خب آخه گرفتیم، ما ملغراییم. باید پروژه ما، پروژه که آقا داره میگه پروژه واجب شرعیه، واجب شرعیه. جهان اسلام یه دارالاسلام، یه دارالکفر. اگه یه سرزمین رو اون ما گرفتیم دیگه این میشه سرزمین دارالاسلام. حالا شما فضلن ان این که حالا تو فلسطین قصه خیلی بخیل نیست. تو فلسطین داستان چیه؟ یه عده یهودی اومدن گرفتن، مسلمان‌ها رو اونجا بیدین نکردن. تو اسپانیا که قصه برعکس شده، یه عده مسیحی اومدن اونجا رو گرفتن، مسلمان‌ها رو چیکار کردن؟ بیرون نکردن، بیدینشون کردن، اینا رو مسیحی کردن، مسیحیشون کردن. ها؟ خب یکی موضوع دیگه حکمشیه. حالا اگر این مبانی رو در نظر بگیریم، بریم سراغ بحث خودمون. شما 14 رو بخونیم، صفحه جلد 15 صفحه 15. نه اونا رو دیگه نمیخونیم، اونا تکرار همون مکررات بود، تکرار همون. خیلی نهایتش میشه چی؟ همون روایت اولی که خوندیم یه بار. آره روایت اول چی میگفت؟
خیلی
کن
به
روح فستیف و تحت زل بستیف الا یا بیمان ناس الا ستیف. حالا؟
روایت
آده زل
هم هست
شده یا خودستی. خب بریم روایتی که من گفتم بخونه. موریسکو آره.
این دستر مسلمه که بعد از سقوط
آندلس
مسیر
شان واسه تعمیر شده است. آره. آره. صفحه 14. آره. خب بخونید. بفهم نیستم من گفتم نه.
استمع
قال محمد
بن یحیی اخبرنا محمد بن عیسی ان ابن هشام ان ابي حفص الكندي ان ابي عبد الله الصفار ان الله عز وجل بعث رسوله بالاسلام الى الناس.
خب سند چطوری ام؟ سند خوبه، صحیح. حفظ کلبی؟ ما حفظ کلبی، ابی حفظ کلبی رو بخونیم که دیگه خیالمون راحت بشه که آقا سند گیر نداره. آره. مرحوم نجاشی میگه کوفی هم سقه و با نبی عبدالله لگو کتاب یعبی جماعت هم من هم عباس ابن عامر فرس توسی هم همینو گفته. خب
ان الله عز و جل بعث رسوله بالاسلام الى الناس 10 سنین و ابوا ان یقبلوا حتی امرهم بالقتال فالخیر فی السیفه و
پس چی شد؟ چی شد؟ تا اینجا بسید
حضرت فرمان که قتال حضرت رسول رو برنگیر با اسلام به سوی مردم 10 سال
ده سال پیغمبر اومد چیکار کرد؟ کار فرنگی کرد.
منظور
که اونجا ده سال اول مکه است.
ده سال بعد از مدینه دعوت
داده.
آره دیگه.
سه سال اول
اون 3 سال اول دعوت مخفیانه بود، بعدش 10 سال دعوت عمومی بود. خب 13 سال ما تو مکه این 3 سال. حالا بعدن آقا این حرفه که الان داریم میخونیم و بعدن تو المعالم فتره قسم محور دعوا همین هست، پروژه فرهنگی، پروژه سیاسی، پروژه نظامی، اینا همه اصلا کلان هم دقیقا همین بحثی که ما کردیم مسئله الان ما سر این کلاس که نیست، مسئله جدی جهان اسلام تو اون کسی که نگاهی تبدونی دارن. خب من
زحمت که مردم عباش هدر از این که قبول کنن اسلام رو تا اینجا خداوند متعال حضرت رسول رو امر کرد به قتال.
یعنی چی؟ یعنی نگاه کنید تا جای ممکن ما سعی میکنیم ورود فرهنگی بکنیم، ولی اینو بدونید آدمیزاد اینجوری نیستش که بشینی باهاش استدلال کنی. بخشی از انسان ها با استدلال میان سمتت، بخشی از انسان ها با اون فطرتشون میان سمتت، بخش زیادیشون یعنی اکثریت
قابل تعلیم،
اکثریت نمیان، قابل تعلیم مباشرتا نیستن. تا سایه شمشیر نباشه خب لبخند تو تأثیر نمیزن،
گوش
نمیدن. آفرین آقا، این در مورد اکثریته. اکثر هم لای آقا بچه هم یه آقای مرد و سالاری چی شد؟
برای دعوت به اسلام جای مبلغ باید مجاهد بفرستیم.
چی؟
برای دعوت به اسلام جای مبلغ باید مجاهد.
نه، مبلغ اول میفرستیم بعد مبلغ تو.
ولی فایده نداره.
نه مبلغ دیگه نه، نه فایده داره. وایس. آقا. پس اینجوری که اصلا پیغمبر اون 10 سال اشتباه کرد داشت در حد همون از اول باید شمشیر می‌کشید.
دیگه 10 سال کار کرد پیغمبر، فایده نداره.
مثلا فوش جواب داد. خدا والا نصف قصه رو ندیدین. وایستین بابا. 10 سال میاد یک یارگیری اولیه میکنه. یه حسه اولیه تو دل مجموعه شما قرار داده که اون لحظه‌ای که من اومدم بزنم شما رو یه تیم دارم. شما آخرش اون هسته مهمه، شاید وقت زیادی بذاری این هسته رو درست بکنی، ولی اون هسته اساس کاره. یعنی اول عملیات چی؟ تبلیغی. ولی تو میدونی تو این عملیات تبلیغی فضای عمومی خیلی تکونی نمیخوره، باید یه هسته سخت درست بکنی، یه هسته سخت، یه تیمی که 100% پای این پروژه بایستن. خب ولی اینو بدون فضای عمومی اینجوری نمیاد. اصلا کلن سر نکن مداهنه هم بکنی، بعد دوبلا تو ذهن و فیود هم و این تا تا اکثر من فل عرضه یعنی این اکثریت و اینو اینطوری هم. ولی همین سایه شمشیر که اومد تازه میتونیم مدرسه‌های دینی رو شروع کنیم. آره، چون اکثریت یا کنید دلیلش اینه، اکثریت به دو دلیل همراهی نمی کنن. چون یه سایه شمشیر دیگه ای لا مفر من سایه شمشیر. ادامه بدیم. خب یعنی چی؟
یه سایه شمشیر دیگه این بود، یه سایه دیگه هست یا بود
هر
دوی
که
بزرگتر باشه. یعنی طرف مقابل اینجوری نیست که آزاد باشه. شما همیشه تصور کردید انسان ها موجوداتی آزاد و مختار و بر رفتار کننده بر اساس اراده و اندیشه. اون یه آدم خاصیه، یه اوهدی از آدم که اتفاقاً اول باید اونا رو پیدا بکنی. چرا؟ چون اونا پشتیبان حرکتتن، چون با اونا بعد همه عملیاتو ببری جلو، چون اصل کار اونا میخوام ببرن جلو. پس بنابراین اول از همه عملیات تبلیغی، گفتمان سازیه، لا مفرم برای جهادتان باید اول گفتم چون اونا نباشن دیگه عملیات نمیری دور. اما اینو بدون حرکت عمومی اتفاق نمیفته. حرکت عمومی که خواستی اتفاق رقم بزنی یه عده‌ای هستن که سایه اینایی که اومدن سمت تو آدمایی هستن که میتونن از دیر سلطه هژمونی به قول طیف فرانکفورتی داره فلسفه انتقادی بگن آقا یه سلطه‌ای داره هژمونی چیه؟ میگه اون کسی که شمشیر دستشه و قدرت دستشه این اقتدارشو حتی میبره تو حوزه علم، حتی میبره تو حوزه فرهنگ، حتی میبره تو حوزه‌های اندیشه‌های عمومی اجتماعی و مردم اساساً امکان فکر کردن خارج این چارچوبو ندارن. راست هم میگن، اغلب مردم امکان فکر کردن ندارن، اقلی از افراد امکانه خروجن. اتفاقاً این اقلی خیلی مهمه. چرا؟ چون اینا شورشیان، اینا ساختار شکنن، اینا هم که بعدن با اینا شما کل حرکت رو به مدد اینا. تو یه دونه آدم، تو یه آدم شورشی میشی پیامبر اکرم، یه دو شورشی ها رو باید پیدا کنی دیگه. اول یارگیری باید بکنی، میخوای بجنگی هر کار میخوای بکنی یه دو یارگیری میکنی.
مهاجرین و انصار میشن اینا، مثلا اهل مدینه
کجاشون شورشی شدن دیگه. اول از همه شورشی ها
مدینه گرفتن پیغمبر،
نه اینا اومدن گفتن ما با توییم و ما با توییم، یعنی شورش علیه چی؟ شورش اهل کل این ساختار حاکمه.
چرا پیغمبر میرن مدینه تحویل میگیرن راحت؟ یعنی قبلش حکومت ساقط شده چیه؟
نه مدینه یک نقطه تنازع خاصیه. حالا اینا رو باز تو این کار نمیتونیم بفهمیم، تو کاری که الان من اینا دیگه نمیدونم بهتون بدم بخونین یا نه، نمیخونم اگه بدم. یک کتابی هست، این رو اگه بخوام بهتر متوجه بشیم باید یک نگاه راهبردی استراتژیک به سیره نبوی داشته باشیم، غیر از نگاه تمدنی که ما بیشتر می‌خواستیم بدیم. کتاباشو بخونیم. این عرض نظرتون وزیر دفاع سوریه زمان حافظ اسد یک کتاب داره، این اونجا توضیح میده راه رفتار استراتژیک پیامبر اکرم. مثلا مدینه، مدینه اصلا چه ویژگی داشته؟ چرا اصلا از مدینه شروع شد این قصه؟ درگیری های اجتماعی و سیاسی و راه استراتژیکی که تو منطقه بود، چرا این منطقه یه حالت خاصی داره؟ یا حضور یهودی‌ها اونجا، درگیری قبایل مختلف اینجا، فاصله که داره از چین، از حجاز به عنوان نقطه کانونی که بنی امیه اونجا اقتدار داره، و اینا یه بحث دیگه است که چرا مدینه اینجوری شد. ولی مدینه که اومد پای کار دیگه بعدش میدونه که داستان چه قراره.
همین روایت رو داره از نامرکم
صحبت میکنه. در مورد 10 سال توی مکه صحبت میکنه. 10 سال اول توی مکه صحبت کردن
دیگه. خب دیگه بعدش،
ولی بعدش در بود.
حتی عمر رو بعدش
پیش بود. بعدش مدینه شروع کردن به جنگیدن دیگه.
تو مدینه.
آره از مدینه
خود مدینه رو بی‌جنگ گرفتن دیگه. تا هجرت کردن
دارن. خب شما از اون لحظه‌ای که رفتن تو مدینه حکومت تشکیل دادن دیگه جنگ شروع شد. و خدا من هم کرد که بجنگ دیگه.
همین فرمان
خودش قاتل الکفار و من ها می فرمان توضیح میدیم. الان گفتم ما الان تو این نقطه نیستیم.
قبل از سه خودش میزنه اتفاقات مهم.
بله 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 داریم توضیح میدیم دیگه. میگم بعدا بعد امر این حرف بزنیم. ما الان میخوایم ببینیم که بعد از این که امر به سیف شد چی شد.
جهاد بعد از حاکمیت یا قبل از حاکمیت
مرحله اول خروجه. ما تو بحث خروج بعد باید دیگه رو ببینیم. یه وقت هستش ممکنه مثل حرکت نبی اکرم شما به واسه تبلیغت یک منطقه‌ای که اون نیروهای نظامی سلطه نزدیک ندارن رو پیدا بکنی، جنگت بعد شروع بشه، مثل انقلاب اسلامی ایران. خب ما انقلاب اون کردیم، یا تونستیم اونا رو گول بزنیم یا هر دلیل دیگه، جنگامون همه افتاد بعد از انقلاب. ممکنه یه جای دیگه هم خروج از همون لحظه اول مثل حوثی ها، فالخیر فسیفه برای این که اون میری میزنی اون چیزی که اومده. ما عفا الله علی رسوله. چرا گفت ما عفا الله؟ میگفت همه اینا ما رسوله، رسول که اومد گرفت برمیگرده. الامر یعود و کما بده، یعنی که اول که این بشریت چی نبود، زیر یوغ طاغوت نبود، درسته؟ ما میخوایم این شمشیر رو بزنیم که اینا آزاد بشن، گردن طاغوت رو بزنیم. طاغوت هم میخوام بزنیم، آدم ها نمیخوام گردن بزنیم، ما خواهیم آدم ها رو آزاد بکنیم. اتفاقا
فتح سیف چیه دوباره؟
آها، ولی این سیفر باید اون بالا نگه داریم که دوباره اونا نیا.
آقا سیف بالا سر مردم نیست، سیف بالا سر طاووسه.
نه نه نه، سیف بالا سر مردم برای حمایت کردن از مردم که طاغوت اومد بزنیش. سایه سیف امنیت پدید میاره برای مردم، ترس و رعب پدید میاره برای کی؟ برای دشمن.
اصلی که
من میگم
دیگه.
آره. آقا ما تحلیل اجتماعی مارکسیستا رو تا حد قبول داریم، نه 100% معتقدیم که انسان‌های شورشی ممکنه بدن خودشون رو بعدا به نتیجه رسیدن. انسان‌های شورشی ممکنه بیان ساختار رو بشکنن، ساختار شکنانه بیان جلو، ولی اغلب مردم تحت چی هستن؟ علا دین ملوک هستن.
اکثر اولیاء عقلون در نسبت به معاملات
بله اون روز دیگه، ولی اون روزی که حاکمیت اسلامی اومد عقول رو اثاره کرد، شما حالا داری با اکثریت امت اسلامی صحبت میکنی که یوجب الضرار لیغیظ بهم الکفار و مایه فخر. روشنه؟ پس یا کنید زیر سایه شمشیر رو اشتباه نفهمیم. زیر سایه شمشیر یعنی چی؟ آقا ما هممون الان زیر سایه شمشیر داریم احساس امنیت میکنیم. شمشیر نبود، سایه شمشیر نبود، سایه قدرت نظامی ایران نبود، الان ما شما اینجا میتونیم میشیم دست بخونیم، بحث علمی بکنیم.
تغییر اینجوری میره به انسان. یه ارتکازاتی از فاز اسلامی که مثلا شمشیر بالا سر مردم گذر نمیسن.
آره دیگه، برای امر به معروف هم همینه. باید شمشیر بیاد.
وا میسته. نیا کنید. من هنوز به امر معروف نرسیدم. بس امر معروف قبلا کردیم. خب تو بس امر معروف هم گفتیم که ما چرا حد و میایم جاری میکنیم؟ تو اون آدم جری جرأت نکنه فضای عمومی اجتماعی آرامش داشته باشه. بله همیشه این شمشیر رو بلند کردی آدم جری ازش میترسه. مثل این میمونه که پلیس رو که اینجا میبینی، انصافا شماهایی که از اینجا رد میشین پلیس رو میبینی حستون چیه؟ آرامش. پلیس هست. ولی آدم دزد میاد پلیس رو میبینه چی؟ نگاه کن بابا اینجا هم کار کاسبی نمیشه کرد. خب نکته اصلی چیه؟ نکته اصلی چیه؟ صفر. معلومه که ما شما نمیخوای مردم با گردن مردم با شمشیر بزنی. اگه بخواد گردن مردم با شمشیر بزنی که اصلا کلا خود خدا همین کارو میکرد دیگه. تو رو فرستاده که این مردم رو هدایت بکنی. پس یا کنید چون طاغوت واقعیت داره، چون طاغوت واقعیت داره، بله ما 10 سال هم زحمت کشیدیم مردم نیومدن، رفتیم امر رو برگردوندیم به همون جایی که اول بود تا مردم آزاد بشن بتونن فالخیر فی السیف و تحت السیف لذا.
دشمن خیلی خوب روایت عمل کرده.
دشمن آره دشمن میاد
سایه
جنگ تقدیم. هر اینو اگه بخوام بهتر تقریر رو بفهمیم، مقدمه ابن خلدون توضیح میده اینو که چجوری فرهنگ عوض، حتی لباس، حتی گویش. یعنی لذت میبری از اینکه الان شما میبینی تو شمال آفریقا مثلا بعضی از کشورها مثل الجزایر و تونس و اینا، حالا این دوتا کشور که بیشتر فرانسوی ها وجود داشتن، میری عربی دارن حرف میزنن ولی اینگاه فرانسوی دارن حرف میزنن، بعد اینا انشالله واژه فرانسوی هایی میارن. بابا این استعمار شما رو پدر تو در بوده. نه مثل خود ایران ما مثلا انگلیسی صحبت بکنی احساس میکنی که دوتا واژه ریا رو یه جوری بگیم. این فکر میکنه دیگه من الان خیلی دیگه. چرا؟ چون زیر سلطه، چون آمریکایی اینجا رو هم زیر سلطه نگه داشتن و شما هم فکر میکنی که دیگه. این میگه قومی که حاکم میشه و سلطه پیدا میکنه، فرهنگشو، لباسشو میاره تبدیل میکنه به فرهنگ برتر و بعد یه مدتی این قوم از جنس همون فرهنگ میشن.
اینجا باید بحث انسان شناسی قشنگ بشه که انسان نسبت به قدرت اساسا یه حالتی داره،
انقیاد داره. لذا شما میگید آقا نفی عبودیت غیر خدا مهمه، نفی طاغوت مهمه. چرا؟ چون اگه نفی طاغوت نکردی گفتی من نماز میخونم، همچنان بدون نماز داری میخونی زیر سایه چی؟ طاغوت. و این نماز تو آخرش خدمت به طاغوت میخواد بکنم و آخرش هم نماز در مقابل خداوند متعال نیست.
یعنی انسان خضوع در مقابل قدرت رو دوست داره.
چه بگیم دوست داره، چه بگیم دوست داره، چه بگیم خضوع در مقابل قدرت یک امر طبیعیه. ایران اگر الان که قدرتمند شدی رفقا ارزش داری. ایران الان یک کشور، شما تا دیروز که مثلا همه ضربه بهت می‌زدن ارزشمند نبودی تو چشم دنیا، ولی الان که قدرت داری، دو تا ضربه زدی، 4 تا پدر اینا رو درآوردی، الان توی حتی آمریکایی‌ها هم به شما محترمانه نگاه می‌کنن، ولی به عراقی چجوری نگاه میکنن؟ به عراقی چجوری، به پاکستانی چجوری نگاه میکنن؟ ولی به ایرانی نمیتونه اینجوری نگاه کنه. احترام داری حتی توی قلب دشمنه، دشمنه هم مجبوره بهت احترام بذاره چون قدرت داری. قدرت احترام میاره، طبیعی هم هست. این نظام عالمه، نظام عالمه. شما اول از همه با صاحب این مقدمه بشی تا فضای عمومی احترام برای قائل بشه و حرف تو جدی بگیره و بشنه به حرف تو. ولی کی میتونی به این نقطه برسی؟ وقتی که حساهای مقاومتی باشن که با تو همکاری بکنن که اون قدم بعدی رو بتونی برداری. حساهات نداشته باشی که نتونه عملیات کنی.
این کتاب
مدرگه
های
مفضل سر مصطفى تلاس ترجمه شده به فارسی بکنم. آره دقیقا میره رو فنون هر، یعنی رفته رو تاکتیکای جنگی پیامبر اکرم. وزیر نه وزیر دفاع، وزیر جنگ، وزیر دفاع حافظ اسد بوده. خب صلی الله علی محمد و آل محمد. آره. نه جوان عرب این تیپی هست، یعنی آدم های این تیپی دارن. نگاه نکنیم به وضعیت الانشون که بدبخت از زیر استعمار.
ما هم توییت میدنم
از زیر شدشون میدنم از زیر دفاع همی
میشه در این خواهد سریم هم سوال میدنم از زیر دفاع 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 از زیر